بله منم عرض کردم برخی آره. خیلی هم تاکید داشتم روی این برخی.
بله بله خیلی از نخبگان هم به موقع در واقع وارد شدن و در واقع کار جهت‌دهی و کار خودشون رو انجام دادن. ببینید بعضی موقع مردم ما حتی از طبقه الیت جامعه جلوتر افتادن احسن. یعنی احسن. اون طبقه ای که شاید در واقع کسی راجبشون فکر نمی کرد. اینم دلیل داره به لحاظ جامعه شناسی، مردم با توجه به اینکه در کف جامعه هستن، میدان رو میبینن، شاید به لحاظ سواد رسانه‌ای، سواد جامعه شناسی جلوتر از برخی از افراد حرکت میکنن. همیشه در واقع در این گونه بحران ها یک مارپیچ سکوتی شکل میگیره. حالا بعضی ها هم چیزی نمیگن، یعنی نه کمک دشمن میرن نه موضوع میشن، ساکت میمونن. اینم باز خوب نیست، یعنی بعضی موقع باید این مارپیچ سکوت خیلی زودتر شکسته بشه، یعنی رهبران افکار زودتر تشخیص بدن، زودتر ورود کنن و اون مارپیچ سکوت رو بشکنن. خب بالاخره ما در عصر نوین با پدیده سلبریتی روبرویم، با پدیده چهره ها روبرویم. اینها در واقع میتوانن خیلی نقش مهمی بازی کنن. ببینید در جامعه سنتی اون طبقه رهبران افکار رو اساتید دانشگاه، معلمان و روحانیت و غیر و غیره تشکیل میداد، اما در عصر شبکه‌های اجتماعی ما پدیده در واقع چهره ها و سلبریتی ها روبرویم که اینها با توجه به اینکه در واقع بالاخره به قول معروف فالوورهایی دارن و در واقع کسایی هستن که صفات اینها رو دنبال میکنن، میتوانن در جریان دو مرحله ارتباطات نقش خیلی مهمی رو بازی کنن نسبت به کسانی که در واقع دنبال کننده اینها هستن. به نظر میرسه که برخی از اینها در هنگامی که باید بیان و حضور، اون هم یه نوع حضور دیگه، یعنی حضور پیدا کنن، جهت‌دهی کنن، تشخیص درست رو به لحظه ای نمیدن و برخی هاشون هم تشخیص درستی میدن، ورود میکنن و در واقع میتوانن پیام رو منتقل بکنن. ببینید بالاخره وقتی که از حادثه دور میشیم، مثلا یه مدتی عبور میکنیم و اون غبارها میشینه و همه دیگه میتونن مسئله رو درست ببینن، خیلی از این افراد در واقع شرمنده میشن چون تشخیص درستی ندادن و در واقع اقدامی انجام دادن که برخلاف اون جریان اصلی در واقع کشور و افکار عمومی حرکت کرده. ببینید علتش اینه که در واقع ما باید در واقع در تشخیص مسئله خیلی دقیق عمل کنیم. دقیقاً در روز پنجشنبه به بعد جریان اعتراضی ادهی که اعتراض به حق و خیلی هاشم به حق بود، کاسب ها و بازاری ها یک نکته رو مطرح کرده بودن و پیگیری می کردن. اتفاقا دستگاه انتظامی و امنیتی هم همراهی رو داشتن. از روز پنجشنبه در یک ساعتی با حضور تروریست ها موضوع تغییر کرد و مردم مشاهده کردن با یک میدان جدیدی روبرو شدن که تا الان مشاهده نکرده بودن. خب این تشخیص به موقع و سریع صف خود رو جدا کردن از تروریست ها و اختشاشگرانی که وارد شدن در واقع مطالبات مردم رو مصادره کنن به نفع نارامی و در واقع خددهی یک دشمن بیگانه. ببینید خود موساد و سیا و سرویس های جاسوسی خودشون دارن آروم آروم اعتراف میکنن که ما فرماندهی میدان رو به عهده داشتیم و داشتیم این کار رو انجام میدادیم. تشخیص این موضوع خیلی مهمه. در واقع شخص میتونه به لحظه با توجه به قرائن و شواهدی که وجود داره تصمیم درست رو بگیره. خیلی از این افراد از مردم جا موندن، یعنی اومدن تو صفحاتشون شاید چیزایی گفتن که در واقع خیلی عقب‌تر از تشخیص مردم بود. خیلی هاشون هم به لحظه اقدام کردن و در واقع موضوع خودشون رو گفتن. ببینید این موضوع در طول تاریخ داره ادامه پیدا میکنه، یعنی بحث چهره ها و خواص و غیره که سریع بتونن تشخیص بدن و تاثیرگذاری خودشون رو روی مردم داشته باشن. بنابراین نکته که فرمودید یک ادجا ماندن و یا آمدانه مثلا تصمیم دیگه گرفتن، در همه جوامع ممکن این اتفاق بیفته، اما در جامعه ما که تجربهش زیاده در این 47 سال گذشته ما انواع بحران ها رو داشتیم و حتی ما مشخصه که دشمنانمون چرا با ما مخالفن، به خاطر اینکه ما یک کشور مستقلی هستیم که میخوایم روی پای خودمون بایستیم. نکته ایه که انتظار میره در واقع این افراد که به عنوان رهبران افکار در فضای مجازی یا در جامعه هستن خیلی بهتر تصمیم بگیرن و زودتر در واقع جهته خودشون رو داشته باشن. هرچند در واقع حضور مردم ما مثل یک سیلیست که وقتی که جاری بشه خیلی از اینها در واقع در داخلش حل میشن، اما زیبنده اینه که ما بتوانیم در واقع در این گونه در واقع لحظات خیلی درست تصمیم بگیریم و بتوانیم در واقع موضوع رو جلو ببریم.
متشکرم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. همینطوره و این جمله جمله بسیار مهمیه که مردم ما فهیمن، هوشیارن و از خیلی از خواص جلوترن. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، بریم اتاق فرمان برمیگردیم.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو، ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجا شد و نیامدی عزیز لحظه های من، اگر ندیدمت تو را تو گریه کن برای من، ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا
ساعت 7:09 است. اینجا تهران، جام جم به وقت گفتگو. رادیو گفتگو رو میشنوید. قراره که یک گفتگوی مهم داشته باشم با آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس محترم روابط بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای صادقی بزرگوار و همچنین شنوندگان محترمتون.
متشکرم آقای دکتر. اگر از نگاه رسانه‌ای و از دریچه رسانه‌ای به تحولات این روزها نگاه بکنیم، چه در داخل و چه در خارج از ایران مرتبط با ایران، قاب‌های مهمی در حال ثبت شدن، رد پای نفوذ، رد پای خیانت، رد پای جنایت، رد پای دخالت، همه اینها معلومه. از همه مهمتر اون دشمن خارجی که همیشه چشم طمع داشته به ایران عزیزمون، باز آمده که دخالت بکنه. و یکی از قاب‌هایی که می‌بینیم حمله به سفارتخانه‌های ایرانه، در همون کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارن، از این حقوق جهانی و از این حرفای رنگارنگی که میزنن. از اینجا بحث رو با شما شروع بکنیم، شما درباره این قاب‌ها به ما توضیح بدید.
بنده ابتدا جا داره عرض تسلیت داشته باشم نسبت به شهادت این مرزبانان و مدافعان و حافظان امنیت، اهم از بسیجیان سلحشور و همچنین نیروهای انتظامی که واقعا با جان خودشون از ناموس ما، از اموال ما دارن دفاع میکنن تا امنیت بخش باشن، آرامش بخش باشن به این نظام، جای تسلیت داره. اما نکته ای که جناب عالی فرمودید در دخالت ها و تجاوزات و این موضوعات غیر قانونی که دشمن داره انجام میدهش بحثی نیست، اما خب ماجرا کاملا مشخصه. با یک اعتراض نسنجیده شروع شد، بلا فاصله در عرض یکی دو روز به اختشاش تبدیل شد و در عرض 24 ساعت به حمله تروریستی. وقتی حمله تروریستی میشه قطعا عوامل نفوذ در داخل و از اون مهمتر مباحثی هستش که کشورهای خارجی درش دست دارن، که این دفعه خب خیلی بیپرده تر، خیلی صریح‌تر و شفافتر و البته وقیحانه تر اعلام هم کردن. یعنی تفکرات ترامپیست و تفکرات صهیونیست در دنیا مشخصا اعلام کرد که این برنامه ریزی از ما هست، انجام عملیات از ما هست. و همین بود که ملت سلحشور ایران بلافاصله اون اعتراضات به حقی که داشتن نسبت به اقتصاد و معیشت فشلی که اخیراً ایجاد شده، صف خودشون رو از صف تروریست ها نه اختشاشگران، از صف تروریست ها جدا کردن و اختشاشگران هم در درون اونها حذف شدن. اما نکته ای که هستش، وقتی حضرت آقا فرمودن ما رو به قله هستیم، وقتی رو به قله داری حرکت میکنی حجمه ها و فشارها یقینا بیشتر هست، چون داری یک قله ای را فتح میکنی به نام خودت به ثبت برسونی، چون تمدن نوین هستش. در این قله رسیدن سختی هایی که وجود داره، یکیش اتحاد در بین دشمنان خارجی هست.
بله.
دشمنان خارجی در برنامه ریزی و در اجرای این عملیات ها که روز 13 جنگ 12 روزه نام گرفت، ما شاهد این بودیم، نه در درون با عملیات تروریستی، که در خارج از کشور هم نسبت به اماکنی که از لحاظ حقوق بین الملل و کنوانسیون بین المللی در حکم خاک سرزمینی ما هست، مثل سفارتخونه ها، تعدی کردن، تجاوز کردن. یه نکته این هستش که سفارتخونه در حکم خاک ماست، و دومین نکته ای که هستش از اون سفارتخونه باید کشور میزبان مدافعه کنه، حفاظت کنه، امنیت بخش باشه. اما ما شاهد بودیم در به خصوص کشور انگلیس که در دشمنی با ملت ایران کم نذاشته در طی 47 سال و در طی 100 سال گذشته. اینجا هم شاهد بودیم که این عمل غیرقانونی را مرتکب شدن و به نوعی اجازه دادن که تعدی بشه به سفارت ما، و این حق برای وزارت امور خارجه ایران ایجاد شده و مسلم هستش که نسبت به این موضوع حتما باید اقامه دعوا کنه و محکومیت صریح را داشته باشه.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
کوچه به کوچه، خونه به خونه، کسی نخوابه یا جا نمونه، حتی اگه شب شب سیاهه، چشم و چراغش جمال ماهه، مردای خرشی مردای بارون، شب باشه یا میان تو میدون، میان تو میدون، نه سقف ریخته، نه راه بسته، نه چشم بیسو، نه دست خسته، بزن به جب به کوچه، خونه به خونه، کسی نخوابه یا جا نمونه، حتی اگه شب شب سیاهه، چشم و چراغش جمال ماهه، مردای خرشی مردای بارون، شب باشه یا اگه شب شب سیاهه، چشم و چراغش جمال ماهه، مردای خرشی مردای بارون، شب باشه یا روز میان تو میدون، کوچه به کوچه، خونه به خونه، کسی
ساعت 7:17 چهارشنبه است و در خدمت شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم. هنوز ارتباط برقرار نشده؟ بسیار خوب، همکاران من دارن تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. بله برقرار شد. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکر، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم.
خواهش میکنم، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. آقای دکتر، ما بناست که در مورد ماجرای اقدام اتحادیه اروپا علیه مقام های جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، ابتدا هم بفرمایید که ماجرا چی هست تا بعد وارد بحث های بیشتر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این اغتشاشاتی که در ایران ایجاد شد و خوشبختانه این اغتشاشات با با درایت و حکمت و با اقتدار جمهوری اسلامی در یک زمان کوتاهی تقریبا جمع شد، گویا این موضوع به پر قبای اتحادیه اروپا برخورد و در واقع نگران شدن که چرا این ماجرا ادامه پیدا نکرد و چیزی که غربی ها رو هزینه کرده بودن، سرمایه گذاشته بودن، این در همون روزهای اول جمع شد. ولذا اتحادیه اروپا در واکنش به این مسئله آمد و در واقع ورود مقامات آمریکایی، مقامات ایرانی به اتحادیه را با محدودیت مواجه کرد که به نظر من اقدام چندان مؤثری هم نیست و ارزش واقعی نداره، چون مقامات جمهوری اسلامی که در واقع رفت آمدی به پارلمان اروپا ندارن که حالا این محدودیت سبب مشکلاتی برای جمهوری اسلامی بشه. منتها در اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون نکته اینه که بعضی از در واقع اقدامات ما سبب پررویی اتحادیه اروپا شده. این اتحادیه اروپا در ماجرای برجام که در واقع یک توافقی بود بین ما و بعضی کشورهای اروپایی و آمریکا، و اتحادیه اروپا مسئولیتی داشت در قبال این مسئله و تا آخر اروپایی‌ها حتی در حد باز کردن یک مجرای بانکی برای انتقال دارو به ایران هم کاری نکردند. و بعد هم که آمریکا خارج شد از برجام، اروپایی‌ها وعده داده بودند که به مسئولیتشون علی‌رغم خروج آمریکا عمل میکنن، عمل نکردن. بعدها ایران وارد مذاکره شد با اتحادیه اروپا و قرار بود که بین ما و اروپایی های مودالیتی امضا بشه و یه همکاری در زمینه بحث هسته‌ای صورت بگیره که این توافق هم به نفع اونها بود. توافق در قاهره از سوی ایران و دبیرکل آژانس امضا شد. اونها علی‌رغم این مسئله آمدن و مکانیزم معاشه را به صورت غیرقانونی، در حالی که هیچ عمل نکرده بودن به توافق برجام، آمدن مکانیزم معاشه را فعال کردن. دو مرتبه ایران بحث مذاکره با اروپا را قطع نکرد و ادامه داد و باز اخیراً هم شاهد بودیم همین پریروز در جلسه‌ای که در وزارت خارجه بین وزیر محترم و اعضای کادر دیپلماتیک کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی که اتفاقاً این نمایندگان این سه کشور اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس در صف جلو هم نشسته بودند، باز وزیر امور خارجه از علی‌رغم این جنایاتی که به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشور ایجاد شده بود، باز صحبت از مذاکره کرد و گفتش که ما آمادگی مذاکره داریم، البته به شرطی که مذاکره عادلانه باشه، و اینها اونا رو پررو کرد. یعنی در مجموع ما در حالی که در موقعیت‌های مختلف باید در موضع طلبکار می بودیم و بایستی اقدامات تندی علیه اونها انجام می دادیم، ما بر مبنای یک سلسله نگرش ها آمدیم و برخورد ملاطفت‌آمیز داشتیم. این برخورد ملاطفت‌آمیز سبب شد که اینها پررو بشن. به نظر من الان ما بایستی روشمون رو تغییر بدیم در مواجهه با اونها. اولین گام هم میتونه این باشه که ما روابطمون با این سه کشور اروپایی رو از سطح سفیر، که هیچ خاصیتی هم برای ما نداره روابط در حد سفیر با اینها، در حد کاردار در گام اول تنزل بدیم و بعد گام به گام به سمت در واقع کنترل روابطمون با اینها بریم و هر وقت اقدام اینها انجام میدن ما حداقل اقدام متقابلی رو علیه اینها انجام بدیم.
بله متشکرم. نکته ای که الان مطرح است خط دخالت کشورهای غربی در ماجرای اخیر هست، یعنی حتما رد این خون به اونجا میرسه و مشاهده میکنیم که چطور مقامات مختلفشون در اظهار نظرهای مختلفی و متناوبی اعلام موضع میکنن علیه کشور ما و علیه در واقع مسئولین ما و در واقع درستش اینه که بگیم علیه مردم ما. اون چه که الان داره رخ میده جناب آقای زارعی، یک ورود عیان به مسائل داخلی و خانوادگی درون کشور ماست، اگرچه که اونها یک اعتراض و یک انتقاد رو با ورودشون تبدیل کردن به یک اختشاش. حضرت عالی اشاره داشتین که ما باید واکنش تندی به این در واقع کشورهای غربی داشته باشیم. برگردیم یکم هم راجع به داخل صحبت بکنیم آقای دکتر. بحث بر سر اینه که در 22 دی ماه مردم ما، میلیون ها نفر از مردم ما به خیابان ها آمدن و حالا دیگه ماجرا خیلی روشن تر هست. از این به بعد چطور باید در مواجهه با این ماجرا حرکت بکنیم آقای دکتر؟
بله من در قسمت قبل عرض کردم که بایستی برخورد متناسب و متقابل داشته باشیم. حالا برخورد تند را توصیه نمی کنم. من به نظرم میاد اصلا نوع ادبیات ما، گفتمان ما، نوع رفتار ما پس از تخلفات غربی ها سبب پررویی اونها شده. این روش در واقع بایستی اصلاح بشه تا ما شاهد این پررویی از سوی کشورهایی که دستشون در این خونهایی که در خیابانهای ایران ریخته شده در واقع دیده میشه اینو نتونن از موزه طلبکاری ظاهر بشن. اما سوال شما که سوال بسیار بسیار مهمی هست، راهپیمایی روز 22 دی ماه در کشور که فراگیر بود، شامل پایتخت، مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها میشد و واقعا بر اساس آماری که گرفته شده میلیون‌ها نفر یا به تعبیری ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران در این تظاهرات شرکت کردند و تجمعات درخواست شده را تبدیل به تظاهرات عظیم کردند و تظاهرات عظیم را تبدیل به یک عملیات علیه دشمنان کردند، طبیعتاً دنیا این صحنه رو به عنوان واقعیت ایران و ایران واقعی مورد ملاحظه قرار میده. منتها شدت ضربه مردم به دشمن اونقدر زیاد بود که محافل رسانه‌ای دشمن سعی کردن اصلاً از کنار مسئله عبور کنن که اصلا چیزی اتفاق نیفتاده. خب رسانه‌ها و محافلی که تا روز قبل از این تظاهرات عظیم وانمود کرده بودن که نظام جمهوری اسلامی دیگه در بین مردم جایگاه نداره، مردم و نظام به تقابل با هم کشیده شدن، خب به نمایش در آوردن این صحنه عظیم تاریخی که کمتر سابقه داشت، البته سوابقی داریم ولی محدود هست، در مواردی ما شاهد یک چنین موج عظیمی در مقاطع بودیم. تقریبا میشه گفت هر ده سال ما یک چنین موج عظیمی را، موج عملیاتی مردم در قالب تظاهرات های بزرگ معنادار ظهور و بروز داشته. دشمن تلاش کرد که این مسئله را نادیده بگیره ولی مسلم این هست که در محافل اطلاعاتی اونها، محافل سیاسی اونها با دقت تمام این تظاهرات متر مترش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره و این یک آبرو و عزت تازه ای به ایران داد، مثل یک بارش رحمت گسترده پس از یک تشنگی بر این زمین بارید و حتما آثار دراز مدتی خواهد داشت. این یک چیزی نیست که در آثار کوتاه مدت محدود بشه. حتما بنیانهای امنیت ملی ایران را این مستحکم کرد و در طراحی های دشمن اثر گذاشت، یعنی دشمن